چون بعضی میگن آقا ببین دین دولتی بد است پس دولت دینی بد است، اینا دو تا چیزه ربطی به هم نداره. دین دولتی به اون مفهوم که میگید بله، انبیا دنبال اینجوری نبودن، اما دولت دینی چه فرق میکنه با این؟ دولت دینی یعنی دولتی که در عرصه عمومی، در عرصه عمومی با قوانین و نظارت و استفاده از همه اهرم‌های حکومتی در اجرای عدالت اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی بکوشد، حقوق و وظایف فردی و اجتماعی مردم رو تأمین بکنه بر اساس شریعت و گسترش بده فضیلت رو و ارزش‌ها رو و مقاومت بکنه در برابر گسترش رذیلت در عرصه عمومی و کمک بکنه که هر کسی در عرصه خصوصی خودش بتونه رشد بکنه. دولت دینی به این معنی کاملا قابل دفاعه و بلکه لازمه و استدلالای بسیار محکم پشتش هست، به شرطی که دولت مردان به مسئولیتشون عمل بکنن. با این شعار که دولت دین دولتی نه، نمیشه دولت دینی رو نفی کرد و خلاصه سکولاریسم رو اثبات کرد با مذهب. ما مسلمان سکولاریسم اصلا نداریم. من معنی مسلمان سکولاریسم نمیفهمم یعنی چی. مثل که بگید آتش سرد معنی نداره، مثل که بگید فرد زوج فرد، فرد زوج، چون بخش مهمی از ارزش ها و احکام، بخش وسیعی از مذهب یه سری ارزش ها و احکام اجتماعی است. جدایی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی معنیش اینه که مذهب تابع دولت باشه، دین تابع دولت باشه، میشه همون دین دولتی. در حالی که ما میگیم دولت باید تابع دین باشه، نه دین تابع دولت. دین ابزار دست دولت مردان نباشه، دولت ابزار دست دین باشه، در جهت گسترش عدالت، حقیقت و فضیلت بکوشد. و اینکه بگیم آقا اینا که دارم میگم مهمترین استدلالایی است که علیه دین با این تعریفی که ما گفتیم کردن و وجود داره و مرحوم شهید مطهری و اساتید دیگه بهش جواب دادن و بهش پرداختن. بله آقا، دین وقتی وارد عرصه عمومی میشه باعث ریاکاری میشه. خب نشه، نباید بشه. بله با دین ریایی، با ریاکاری ما مخالفیم. مثلا ببینید تو تعاریف اسلامی ریا رو گفتن شرکه. ما یه عالم روایت داریم، آیات و قرآن در این باب هست که ریا شرکه. ریا یعنی ما اون مقداری که وانمود میکنیم آدمای مثلا خوبی هستیم، آدم متدین هستیم، در واقع اونقدر نیستیم، که ما هممون تقریبا گرفتار ریا هستیم کم و بیش. امام کتاب اربعین حدیث، کتاب 40 حدیث امام رو حتما بخونید تو باب مباحث اخلاقی سینا. ایشون همون دوران مثلا فکر میکنم هنوز قبل از اینکه تبعید بشه به نجف فکر میکنم اینو نوشتن، دوران جوانیشون یا مثلا میانسالی بوده. این کتاب رو حتما ببینیم، کتاب 40 حدیث. ایشون 40 حدیث اخلاقی رو بحث کرده، راجع به ریا، راجع به عجب، راجع به تکبر، خیلی ریشه یابی های بسیار زیبا. و بله اگر دین وارد عرصه عمومی بشه، منشأ ریاکاری بشه، یعنی هر کس بیشتر ادای مذهبی در میاره و فرمالیسم مذهب رو رعایت میکنه و تظاهر به مذهب و اینا میکنه، این بیشتر از حقوق اجتماعی بهره مند بشه و بدون شایستگی حاکم بشه، یعنی شایسته سالاری رو بذاری که این حتما غلطه. طرف هم تظاهر میکنه به مذهب و آداب و رسوم و لباسای مذهبی تنش میکنه، ولی در حالی که خودش واقعا به این چیزا نه وقوف داره نه معتقده نه عمل میکنه، این بده. اما این دلیل نمیشه برای که دین وارد عرصه عمومی نشه. شما باید با ریاکاری مبارزه بکنی نه با دین، و اسلام شدیدترین موضع رو علیه ریاکاری و ریاکارها گرفته. یکی دیگه که دین امر شخصی است که عرض کردیم، دین بخشیش امر شخصی است. بله دین، ایمان تا اونجایی که به فرد مربوط میشه، بله حتما امر شخصی است، اما کل دین ایمان قلبی نیست که شما بگید امر شخصی است. یه بخششونه، یه بخش مهمش هم قوانین اجتماعی است و ارزش‌های اجتماعی است. ضمن اینکه حریم خصوصی از حریم عمومی و فرد از جامعه رو نمیشه به طور مطلق جدا و تفکیک کرد، اونطوری که تو تفکر سکولار شد، تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومی به طور مطلق. و بعد جالب خیلی چیزایی که تو حریم عمومیه جزء حریم خصوصی تعریفش میکنن. ببینید اینا دو طرف افراطه. بعضی دیدگاه توتالیتر مثل مارکسیستا، مثل همه نظام‌های دیکتاتوری، بسیاری از مسائل شخصی افراد که جزء حریم خصوصیشونه اینا تو حریم عمومی تعریف میکنن و باش برخورد میکردن و میکنن. شما چه رنگ لباس دوست داری؟ به تو چه که من چه رنگ لباس دوست دارم؟ شما با کی ازدواج کردی؟ خب به شما مربوط نیست، مسئله شخصی منه که با کی ازدواج کردم. چه شغلی چی کردی؟ اینم به شما مربوط نیست، به من مربوطه. اینجا تو او همچون نظام های همه اینا از حریم خصوصی وجود نداره، اصلا همه حریم عمومیه و همش تحت نظر حکومت، برخلاف فرهنگ اسلامی. این روایت ببینید خیلی زیبا، پیامبر فرمودن اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون وقتی میخواد صحبت کنه دور و برش نگاه کرد و صحبت کرد، یعنی میخواد یه چیزی به او بگه که کسی نشنوه، فوری از اونجا دور شو، رو تو اون طرف کن، گوش نکن. حریم خصوصی میگه اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن یکیشون دور و برش نگاهی کرد بعد داره حرف میزنه، سریع فاصله بگیر. ما به معنی که هم چیزی میبینیم سریع گوشو تیزتر میکنیم، دو نفرم میگیم برو بیا پا ببین چی بود قضیه. اصلا به ما مربوطی نیست خیلی چیزا. اینا حریم خصوصی برای فرد اینقدر مهم بوده که قرآن آیه نازل شد که لا تجسسو، تجسس و کنجکاوی و فضولی نکنیم تو زندگی شخصی هم دیگه. ما هممون مشکل داریم تو زندگی شخصی، مشکلات فکری داریم، مشکلات اخلاقی داریم، مشکلات دیگه داریم. مگه باید مربی با شاگرد با توافق خودشون کنه؟ بله، ولی وارد عرصه عمومی، مثل بعضی میگن آقا حجاب یا فلان مسئله یا فلان مسئله چه ربطی به شما داره تو خیابون؟ آقا خیابون عرصه عمومیه، تو خونتون ربطی به کسی نداره، اما خیابون عرصه عمومیه، پارک عرصه عمومیه، همه کار نمیشه کرد. عرصه عمومی در همه جا با قانون تعریف میشه، البته قانون باید عاقلانه و حکیمانه باشه، ولی با قانون تعریف میشه. اگر تو حریم خصوصی تو خونه یا شخص کاری داره میکنه که ولی داره رو حریم عمومی تأثیر میذاره، یعنی تو کوچه، تو همسایه، تو خیابون، وقت قانون میتونه وارد شه، همه جای دنیا هم وارد میشه. ما دو تا افراط با هر دوش باید مبارزه کنیم. کسانی که حریم خصوصی برای کسی قائل نیستن همه رو عمومی تعریف میکنن، اصلا آدم دیگه گفت طرف دیگه ناموسی براش نمیمونه. ناموس یعنی حریم خصوصی، حالا ناموس به معنی چیزیش نمیگم، ناموس به معنی کلیش. و یه تفکر دیگه، یه تفکر ماتریالیستی حیوانی که تو تفکر سرمایه‌داری غرب ترویج میشه، یکی مثل که همه جا حریم خصوصیه، ما دیگه حریم عمومی نداریم ظاهرا. تو حوزه مسائل اخلاقی اینا هر کس هر کاری میکنه این جزء حقوق فردی تعریف میشه و جزء حریم خصوصی اندیویدوالیست. اینا هر دوش غلط. یا گفته میشه که دین باعث خشونت و تفرقه است، بالاخره یه عده مؤمن میشن یه عده کافر میشن، میگید آقا اینا خوبن اونا بدن، جنگ مؤمن و کافر را میندازین. این خود دین و ایمان اصلا منشأ خشونته، منشأ تفرقه است. اینم جوابش روشنه. اولا شما که دین رو به عنوان ملاک دوستی و دشمنی، عقاید رو، دین یعنی چی؟ دین یعنی آدرس حقیقت، فضیلت و عدالت. شما که میگید دین ملاک تقسیم خودی و غیر خودی اونا نباشه، شما که میگید حب و بغض بر اساس ایمان و عقیده نباشه، شما که میگید تولی و تبری، دوستی و دشمنی بر اساس معیار عدالت و فضیلت و انسانیت نباشد، خودتون بر چه اساسی قرار میدید؟ بر اساس منافع. شما میگید حقیقت و فضیلت یا عقیده نباید ملاک دوستی و دشمنی باشه، مهم نیست که چی عقیده داره، خودتون ملاکتون برای دوستی و دشمنی ها، برای جنگ ها و صلح هاتون چیه؟ منافعتون. اینا میگن عقاید ملاک نباشه ولی منافع باشه. حالا من سوال میکنم، اگر منافع ملاک دوستی و دشمنی باشه این انسانی تره یا عقاید؟ کدومشو انسانی تره؟ اگه کسی بگه من به خاطر منافع خودم، منافع حالا فردی یا ملی خودمون با بقیه افراد یا بقیه ملت‌ها یا بقیه نژادها و بقیه قومیت‌ها، بقیه قبائل، بقیه شهرها، ملاک دوستی دشمنی ما منافع خودمونه، این بیشتر از توش جنگ و خشونت میاد بیرون. یا ای که بگیم ملاک من خودم و منافع خودم نیست، ملاک من حقیقت هست و عدالت و فضیلت، یه چیزی که عام بشری است، مال همه است، به درد همه میخوره، ما بر او اساس. بعد ما نگفتیم هر کس که این مفاهیمی که ما قبول داریم قبول نداره به طور مطلق باید باش بجنگی. ما کی حرف زدیم؟ حتی با کفار، قرآن که نگفته با کفار بجنگید، با همه کفار. ما کافر حربی داریم، کافری که با مسلمان داره میجنگه، و کافر غیر حربی داریم. کافر غیر حربی یعنی کسی که عقاید ما رو اصلا قبول نداره ولی با ما جنگم نداره، به حریم ما هم تجاوز نکرده. خود قرآن میگه با اینا میتونید قرارداد ببندید، قرارداد تجاری روابط داشته باشید، رفتار. اگرم تو حکومت اسلامی هستن کافر ذمی ان، یعنی تحت سایه حکومت اسلامی ان، حقوقشون کاملا محترمه، مثل یک شهروند معمولی مسلمان. حتی اجازه دارن به سبک خودشون عبادت کنن، مسیحی، یهودی، زرتشتی، در معابد خودشون به سبک خودشون عبادت بکنن، به بچه‌های خودشون همون مفاهیم خودشون آموزش بدن. البته ما قبول نداریم، ولی آزادی میدیم. آزادی عقیده به این معنا تضمین شده، اصلا جزء اولیات فقهه. همین مسیحی‌ها، یهودی‌ها در مدینه زیر سایه حکومت پیغمبر و در زمان از تعمیر در کل کشور جزیره العرب زندگی می‌کردن با امنیت کامل. اینو عرض کردم، دیدید مسلمانی رفته بود سر یکی از اینا رو کلا گذاشت تو معامله، یک مسیحی یهودی غیر مسلمانی بود. بعد خبر بعد رسید، از گفتن چرا اینجوری کلاشو برداشتی؟ گفت آقا مسلمان که نیست. حضرت فرمود که لهو مالنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست، فرقی نمیکنه. این قضیه داره توی حکومت اسلامی زیر سایه ما داره زندگی میکنه.
tebyan.net گنجینه صوتی